بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 184، صفحه دوم. و ایضا لم یذکر الشیخ ان وجود الجهه بعد امتناع تأخری عن وجود اجسام ذوات الجهه هل یجوز ان یکون متقدما علیه ام لا. بحثمون در این بود که محجد الجهات اولا حرکت مستقیم ندارد، ثانیا بر اجسام مستقیم الحرکات تقدم دارد. بحث اول تمام شد، چیزی ازش باقی نماند. اما بحث دوم، در بحث دوم ثابت کردیم که جهت باید قبل از اجسام مستقیم الحرکات موجود باشد و این اجسام جهت موجوده را قصد کنند. مطالبی که لازم بود توضیح داده بشه توضیح داده شد و معلوم شد که شیخ در دو جا تردید داره، نه تردید داره، با تردید حرف رو بیان میکنه و گفتم که تردید ایشون به خاطر جهل نیست، به خاطر اینه که این مقام دو جور میتونه توجیه بشه. چون مسئله رو دو جور میشود توجیه کرد، ابن سینا هیچ کدوم از دو طرف رو انتخاب نکرده، به صورت تردید کرده. تردید اولش، سلام علیکم، تردید اولش در این بود که تقدم محدد الجهات بر اجسام مستقیم الحرکات میتواند تقدم به علیه باشد و میتواند تقدم به تب باشد. هیچ کدام از دوتا رو تعیین نکرد، زیرا که هر دو محتمل بودند و اشکالی نداشتند. تردید دومش اینه که بیان نمی‌کنه که جهت همراه اجسام ذوات مستقیم الحرکات یا تقدم بر اجسام مستقیم الحرکات داره. تقدم جهت رو و معیت جهت رو تبیین نمی‌کنه، به صورت تردید میشه. فقط کاری که می‌کنه تأخر جهت رو نفی می‌کنه، تأخر رو نفی میکنه و میگه تأخر جهت از اجسام ذوات الجهت محاله، نمیشه جهت بعد از اجسام ذوات الجهت وجود بگیره، حتما باید یا قبل باشه یا همراه باشه. تردید میکنه بین قبل بودن جهت و همراه بودن جهت بعد از اینکه مؤخر بودن جهت رو ممکن اعلام میکنه. این تردید رو همیشون داره. این تردید هم همونطور که باز اشاره شد تردید از جهل نیست، بلکه ایشون هر دو رو مجاز میبینه، هم تقدم رو هم همراهی رو مجاز میبینه و منظور خودش رو با هر کدوم از این دوتا به دست میده. چه جهت همراه باشد با اجسام ذوات الجهات، چه تقدم داشته باشد بر اجسام ذوات الجهات، علی حال منظور ما که تقدم محدد بر چنین اجسام ثابت میشه. به بیانی که گفتیم که در یک بیان استفاده کردیم از این قانون که میگفت آنچه که متقدم است بر متقدم خودش هم متقدم است، از یه بیان دیگه استفاده کردیم از قانون دیگر که آنچه که متقدم است بر ما بر اون همراه دیگر ما هم متقدم است. از هر دو قانون استفاده کردیم و دو مطلب رو اثبات کردیم، یعنی هم با فرض تقدم جهات محدد الجهات رو مقدم دانستیم بر اجسام ذوات الحرکات، حرکات مستقیمه، هم با فرض همراهی جهات محدد رو مقدم داشتیم بر این چنین اجسامی و دیدیم که مطلوب خودمون رو از با هر دو فرض میتونیم به دست بیاریم، لذا سراغ این نرفتیم که ببینیم کدوم یکی از این دو فرض درسته. هر دو رو درست فرض کردیم و مطلوب خودمون رو نتیجه گرفتیم. فقط اونی که غلط بود یعنی تأخر جهت رو اون رو تذکر دادیم. این تردید دومی که ابن سینا داره. صفحه 184 این سطح دوم. و ایزن لم یذکر، یعنی همون که لم یذم، لم یذم شیخ ها هنا به احد القسمین و تعیین نکرده هیچ یک از این دو قسم رو که تقدم به علیت از ثابت تر، همونطور ذکر نکرده که جهت مقدم است یا همراه. همونطور که اون تردید قبلی رو داشته این تردید بعدی هم داره. و ایزن لم یذکر شیخ که وجود جهت بعد از این که ممتنع است مؤخر باشد از وجود اجسام ذوات الجهت، سلام علیکم، بعد از این که روشن است که جهت نمیتواند بعد از اجسام ذوات الجهت باشد، بعد از امتناع تأخر ذکر نکرده که وجود جهت هل یجوز ان یکون متقدما علیه، یعنی بر وجود چنین اجسامی میتواند مقدم باشد املا، یا نمیتواند مقدم باشد باید همراه باشه، مؤخر نمیتواند باشد. اما بحث نشده که جایز است مقدم باشد یا حتما باید همراه باشه. بحث جواز تقدم رو مطرح نشده، هم احتمال جواز تقدم داده هم احتمال معیت داده. ابن سینا همونطور که عرض کردم چون از هر دو احتمال نتیجه مطلوب رو میگرفته کاری به این دو احتمال نداشته، ولی این که حالا این دو احتمال قبول داشته یا نداشته چیزی روشن نمیشه از عبارتش. همونطور که در تقدم به تبع الیه، البته در تقدم به تبع الیه تصریح کرد که یا اینه یا اینه، اون تردیدش تردیدی بود با ذکر، اما این تردید از لاح عدم ذکره، ایشون ذکر نکرده، فقط گفته مؤخر نیست. وقتی گفته مؤخر نیست مفهومش اینه که یا مقدمه یا همراهه، هیچ کدوم از دو طرف رو تعیین نکرده. بنابراین اگر ما گفتیم تقدم باطله اشکالی برای ابن سینا نشدیم، که ابن سینا گفته تقدم هست و گفته معیت هست، هیچ کدوم نگفته، فقط گفته تأخر نیست. و چون هم تقدم هم تأخر مطلوبش افاده می کرده، ایشون از هر دو استفاده کرد. ولی حالا آیا تقدم حقه معیت حقه یا کدومش باطله، هیچ کدوم توضیح نداده. الان میخوام سلام علیکم میخوام از قول فخر نقل کنیم که تقدم باطله و ثابت هم میکنیم که باطله، ولی این اشکالی برای ابن سینا نیست. ابن سینا که نگفت تقدم هست، گفت تقدم باشه مطلوب منه میرسونه، معیت باشه مطلوب منه میرسونه. الان ثابت میکنیم که تقدم باطله و اشکالی برای ابن سینا وارد نمیشه. خب مطلب اینجا رسید که ابن سینا تأخر جهت رو نفی کرد، ولی نه تقدم رو نفی کرد نه معیت رو. معیت اشکالی نداره، معیت جهت با اجسام ذوات الجهات اشکالی نداره، حرف در تقدمه که آیا تقدم جهات جایز است یا جایز نیست. از عبارت مصنف نه جواز در آمد نه عدم جواز، ولی فخر رازی میگه جایز نیست تقدم. دلیلی که بر عدم جواز قائم میکنه مستفاد از دلیلی است که ابن سینا در نمط ششم در یه مسئله دیگری طرح میکنه. اون دلیلی که در مسئله دیگر طرح میشه ذهن فخر رو متوجه کرده که در اینجا هم میتوانیم نظیر اون دلیل رو بیاریم و امتناع تقدم جهت رو نتیجه بگیریم. جهت همونطور که نمیتواند مؤخر باشد از اجسام ذوات الجهات، نمیتواند مقدم هم باشد، حتما باید همراه باشد. اصلا همراهی احتیاج به استدلال نداره، چون ما دیگه خالی از این سوال نیستش. بس اینون یا جهت مقدمه یا مؤخره یا همراهی، دیگه راه چاره نداره. ما تأخرش قبلا باطل کردیم، خودمون باطل شد. فقط اون که الان فخر میخواد باطل کنه، معیت قهرن اثبات میشه، احتیاج به اثبات نداره. الان بر عهده ماست که تقدم باطل کنیم. توجه کنید مدعا چیست و بعدم دلیل. مدعا اینه که جهت نمیتواند مقدم باشد بر اجسام ذوات الجهات، این مدعاست. میخوام این اثبات کنم. از مسئله‌ای که در نمط ششم مطرحه استفاده میکنیم، اون مسئله رو من توضیح میدم، دلیلی که در اونجا مطرح شده بیان میکنم، بعدن وارد اینجا میشیم، چون باید معلوم بشه که اونجا چی گفته شده و چه استفاده شده تا اینجا معلوم بشه. فلکی که احاطه کرده باشد فلک دیگر رو حاوی نام دارد. حاوی اون فلکی که احاطه شده نحوی، فلک محیط میشه حاوی، فلک محاط میشه نحوی. هر کدوم از افلاک این چنین، از اون بالا که شروع کنید اون فلک نهم حاوی است، البته اون دیگه محوی نیست چون قبل چیزی نیست. فلک بعدی محوی اوست، دوباره فلک بعدی که فلک هشتمه حاوی فلک بعدی خودشه، محوی برای فلک قبلیش، تا میرسیم به قمر که فلک محوی هست دیگه حاوی نیست. حاوی هیچ فلکی نیست، حاوی کره عناصره، حاوی عالم کون و فساد. خب اما در بین افلاک اون اولی حاویست بدون محوی بودن، آخری محویست بدون حاوی بودن، وسط ها هم حاوی هم محوی، حاوی هم نساج در محوی هم نساج در. این حکمی که الان داریم عرض میکنیم در هر حاوی و محوی جاری میشه، ولی من برای این که معین بحث کنم که بحث معین آسان‌تر از بحث مطلق یا مبهمه، تطبیق میکنم بر فلک نهم فلک هشتم. آنچه توریدیان میشه از و تطریقیدیان میشه کرد، اما من تطریق میکنم بر این دوتا. فلک حاوی رو فلک نهون فرض کنید، فلک محوی رو فلک هشتون فرض کنید. مسئله ای که در نمستی شیشون مسئله اینه که آیا حاوی میتواند علت محوی باشد، علت فاعلی، یا نمیتواند. ثابت میکنم که حاوی نمیتونه علت محوی باشه، نفس متعلق به حاوی هم نمیتواند علت محوی باشه. نتیجه میگیرن یه موجودی فوق نفس باید علت محوی باشه، همونطور که یه موجود فوق نفسی علت حاوی بود. به این ترتیب موجودی که فوق نفس هست و اسمش عقل هست ثابت میشه، چون در نمط ششم ایشون میخواد عقل رو اثبات کنه، میخواد ثابت کنه موجود مجرد مستقلی در جهان خارج هست به نام عقل و عالمی داریم که عالم عقول نامیده میشه. چند دلیل بر اثبات عقل میره که همینه که حاوی نمیتواند موجود محوی باشد، نفس او هم نمیتواند موجودی فوق نفس لازم است و ثابت نیست که موجود فوق نفسی داریم، چون حاوی و محوی رو داریم پس موجود فوق نفس هم داریم. حالا ما به اونا دیگه کار نداریم، اونا دیگه دنباله بحثه، ما فقط میخوام بیان کنیم که حاوی نمیتواند علت محوی باشد، همین دیگه. بعد سراغ این نمیریم که نفسش میتواند یا نمیتواند، اگر نتوانست موجودی به نام عقل داریم و نداریم، اینا دیگه موضوع بحث فعلی ما نیست، این که همون مسئله خودش بحث میشه. من فقط اشاره کردم، ولی اصل بحث ما اینه که حاوی نمیتواند علت محوی باشه، علت این موجود. دلیلمون اینه هر علتی مقدم است بر معلول، پس اگر حاوی علت باشد برای محوی، حاوی هم باید مقدم باشد بر معلول، منتها به تقدم رتبی نه به تقدم زمانی. علت بر معلول تقدم زمانی نداره، حرکتیت علت از برای حرکتی که دید هر دو هم با هم انجام میشن، فاصله زمانی بینشون نمیفته. علت تقدم زمانی بر معلول نداره، تقدم رتبی داره، همه جا همینه. اگر حاوی بخواهد علت محوی باشد، از باب اینکه هر علتی تقدم رتبی دارد بر معلول، حاوی هم تقدم رتبی پیدا میکنه بر معلول، این تقدم پیدا میکنه. وقت معلول این قانون که علت مقدم است بر معلول به تقدم رتبی. قانون بعدی، معلول در ظرف خودش واجب است، در ظرف خودش که ظرف مؤخر از علت است. واجب واجب بالغیر است. اول واجب بالغیر میشه بعد موجود میشه. پس معلوم در ظرف خودش واجب است. در ظرف علت چی؟ یعنی در همون رتبه علت. در ظرف علت چی؟ در ظرف علت میگن واجب نیست. ممتنع هم نیست. حالا اگه علت یه خورده مثلا ممکنه هم نیست بلکه ممکن است. معلول در ظرف علت ممکن است، در ظرف خودش واجب است. ممکنه هم نیست و ممکنه به ذات چه نیست. نه بس در ممکنه به ذاتش ها الان هم اشاره کرده. در ظرف علت نمیتواند موجود باشد، نمیتواند وقوعی، نه نمیتواند ذاتی، یعنی واقع نمیشه، امکان وقوعی نداره در ظرف علت، ولی امکان ذاتی داره. امکان ذاتی، امکان ذاتی قبل از وجود علت هم علت امکان ذاتی داره. بله
ذات علت به ماهو علت بوده معلوم هست، علت
به
ماهو علت در
نزدیک معلوم نداره، معلوم باشه. نه ذات علت به ماهو علت هم معلوم نیست، در ظرف علت ما هو علت هم معلوم نیست، معلوم آخره. ظرف علت به ما لیس علت شده هیچی، ربطی به معلوم نداره. اصلا ما همون بحثم اینه که علت به ما هو علت، به ما هی علت حقیقت شده، یعنی توانایی علت، یعنی وجود علمی معلول. وجود علمی معلول که ما کار نداریم، یعنی وجود خارجیش کار داریم. وجود خارجی معلول در ظرف علت نیست. در ظرف علت وجود علمی هست، یعنی عالم هست و توانایی صادر کردنشو داره. اینا مورد بحث ما نیست. خود معلول میگیم. خود معلول در ظرف وجود علت نیست. امکان ذاتی و محوی داره، ولی امکان وقوعی نداره. بحثمون در امکان ذاتیه، بحث امکان وقوعی نیست. اشکال نکنید. یعنی در ظرف علت معلول امکانم نداره، ولی امکان وقوعی نداره. اما الان بحثمون در امکان وقوعی نیست، این بحثمون در امکان ذاتی است. این معلول در ظرف علت امکان ذاتی، امکان ماهوی داره، حتی قبل از ظرف علت هم امکان ماهوی داره. اگه علت علت ازلی نباشه، اگه علت علت ازلی نباشه، معلول قبل از علت هم امکان ماهوی داره. پس امکان ماهوی معلول همراه هست با مرتبه علت. یعنی به تعبیر دیگه معلول در ظرف علت ممکن است. به تعبیر سوم که تعبیر خود خواجه است، معلول با علت ممکن است. با علت ممکن است، یعنی در ظرف علت ممکن است. هر سه تعبیر چیه؟ خب پس اگر اینطور است، قاعده دوم که توجه کردیم، محوی در رتبه حاوی می شود ممکن. اینطور شد دیگه. اگر حاوی علت باشد برای محوی، محوی در رتبه حاوی می شود ممکن. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم. محوی با عدم، این مطلب سومه. دو تا مطلب تالا گفتیم دیگه. یکی این که معلول مؤخر است از علت به تأخر رتبی. دوم این که معلول همراه با علت امکان ذاتی دارد. و نتیجه مطلب اول این بود که محوی مؤخر است از حاوی، و نتیجه مطلب دوم این بود که محوی در رتبه حاوی ممکنه به ذات است. حالا مطلب سوم اینه. مطلب سوم اینه که محوی، وجود محوی با عدم الخلا متلازمانند. یعنی اگر محوی وجود گرفت، درون حاوی خالی نیست، و اگر وجود نگرفت، درون حاوی خالیه. پس وجود محوی با عدم الخلا متلازمه، یعنی اگر وجود حاصل شد، عدم الخلا هم حاصل میشه. اینا متلازمن و اصلا منفک نمیشن. تا اینجا درست شد. مطلب دوم رو با مطلب سوم جفت میکنی. مطلب دوم این بود که محوی در رتبه حاوی امکان به ذات دارد. مطلب سوم این بود که محوی با عدم الخلا متلازم است. ما در مطلب دوم به جای محوی عدم الخلا رو میذاریم چون با هم متلازم هم دیگه. محوی با عدم الخلا متلازم هم. حکم دوم ما این بود که محوی در رتبه حاوی امکان ذاتی دارد، ما به جای محوی عدم الخلا رو میذاریم چون عدم الخلا متلازم با محوی بود، جا داره که به جای محوی قرار بگیره. میگیم عدم الخلا در رتبه حاوی ممکن است. قبلا میگفتیم محوی در رتبه حاوی ممکنه، حالا میگیم عدم الخلا در رتبه محوی ممکنه. خب پس عدم الخلا در رتبه محوی ممکن شد، در رتبه حاوی عدم الخلا در رتبه حاوی ممکن شد. اگر عدم الخلا ممکن شد، خود خلا هم ممکن میشود، چون امکان طرفینیه. یعنی اگر چیزی عدمش ممکن شد، وجودش هم ممکن میشه. و بله است، اگر وجودش ممکن شد، عدمش هم ممکن میشه. بنابراین اگر گفتیم عدم الخلا در رتبه حاوی ممکن است، میتوانیم بگیم خلا هم در رتبه حاوی ممکن است، امکان به ذات. پس نتیجه میگیم که خلا ممکنه به ذاته. و اگر اتفاق نیفتاده، از باب اینه که غیر نذاشته ممکن، نذاشته وجود بگیره. پس ممتنع بالغیبه و ممکنه به ذاته. نتیجه بحث این شد که دوباره عرض میکنم از اول، اگر حاوی علت باشد برای محوی، این مقدم، یلزم که خلع امکان ذاتی داشته باشد ولو امتناع بالغیر دارد. یلزم چه گفتم؟ چرا یلزم؟ همه این توضیحات که دارم برای بیان ملازمه بود. لیکن تالی باطل است، یعنی امکان ذاتی خلا باطل است. پس مقدم که علت بودن حاوی للمحوی باطل است. تمام شد مطلب. در اونجا ثابت کرده که حاوی نمیتواند علت محوی باشد. به این دلیل، به این دلیل که اگر بخواهد علت باشد، آخر سر مستلزم جواز خلعه، یعنی امکان خلع، امکان ذاتی خلع. و امکان ذاتی خلع باطله، پس علت شدن حاوی باطله. بیان کردم چطور مستلزمه. چون اگر حاوی بخواد علت محوی باشه، محوی در رتبه حاوی مؤخر میشه از حاوی، و در رتبه حاوی ممکنه به ذات میشه. وقتی محوی در رتبه حاوی ممکنه به ذات شد، ملازم میشم که عدم الخلاء در رتبه حاوی ممکنه به ذات میشه. و اگر عدم الخلاء ممکنه به ذات شد، خلاء هم ممکنه به ذات میشه. فیلزم که در رتبه حاوی خلاء ممکنه به ذات باشد، و این باطل است. پس این که حاوی علت باشد باطل است. این خلاصه دلیلی است که ایشون در نامه ششم برای نفی علیت حاوی نسبت به نحوی اقامه میکنه. حالا فخر رازی میخواد از همین دلیل برای ما نحوی استفاده کنه. دلیل توضیح داده نمیشه، دلیلی که در نامه شما داده توضیح داده نمیشه. فقط خواجه میفرماد در اون مسئله ای که مصنف میخواد ثابت کنه که حاوی علت نحوی نیست، دلیلی آورده که فخر از این دلیل برای ما نحوی استفاده میکنه. دلیلی که گفت، دلیلی که در اون نمطه ششم آمده توضیح داده شد، حالا میخواهیم که دلیل رو در مانحنفی پیاده کنیم. مدعای مانحنفی رو توجه کنیم، مدعایی که الان ما داریم یا فخرم میخواد در همون مدعا استدلال کنه، اینه که جهت نمیتواند مقدم باشد بر اجسام ذوات الجهات. مدعا اینه، تقدم جهت بر اجسام ذوات الجهات ممکنه، نه ممکن. این مدعاست. دلیلش رو توجه کنیم. دلیل اینه که سازنده جهت فلک نهمه. اگر جهت بخواهد مقدم باشد بر ذوات الجهات، جهت می شود علت. چون گفتیم دیگه تقدمش، یا تقدم به علیت یا تقدم به طبعه. چه تقدم به علیت باشه، چه تقدم به طبعه باشه، بالاخره این چه علت. یه دفعه میشه علت تامه، یه دفعه میشه علت ناقصه. اگه تقدمش تقدم به علیت باشه، میشه علت تامه. اگه تقدمش تقدم به طبعه باشه، میشه علت ناقصه. علی حال جهت اگر مقدم باشه، میشه علت. اجسام ذوات الحرکات میشن معلول. خب همون حرفا رو میزنی. اجسام ذوات الحرکات چون معلولند مؤخرند از جهت که علت است. این مطلب اول. اجسام ذوات الحرکات چون معلولند در رتبه علت که جهت است امکان ذاتی دارند. این مطلب دوم. اجسام ذوات الحرکات وجودشون ملازم است با عدم الخلق. یعنی اگر اجسام ذوات الحرکات باشند عالم رو پر کنند، خلایی دیگه نیست، نباشن خلا هست. پس در مطلب دوم به جای اجسام ذوات الحرکات عدم الخلا رو قرار میدیم. مطلب دوم این بود که اجسام ذوات الحرکات در رتبه جهت ممکنه به ذاتن. اگر مطلب سوم عدم الخلا رو به جای اجسام قرار بدیم، اینطور میشه عدم الخلا در مرتبه جهات ممکنه به ذات است. خب اگر عدم الخلا ممکنه به ذاته، خود خلا هم ممکنه به ذاته. فیلزم که در مرتبه جهت خلا ممکن باشد به ذات و ممکنه شود بالغیر، در حالی که خلا مطلقا محال است، محال به ذاته. چنانچه قبلا توضیح داده شد، پس نمیتوانه در هیچ مرتبه‌ای ممکن باشد. بنابراین اگر جهت دوباره دلیل دارم میگم با حسب مساعد، اگر جهت مقدم باشد بر اجسام ذوات الجهات، این مقدم یلزم جواز خلا و امکان ذاتی خلا در رتبه جهت، این تالی و تالی با جهت ملازمه هم گفتم، بیان ملازمه شد، لیکن تالی باطل است، یعنی امکان ذاتی خلا باطل است. پس مقدمم که تقدم جهت بر اجسام ذوات الجهات باطل است. دقت کنیم که تقدم جهت بر اجسام ذوات الجهات رو باطل کردیم، تأخرشون که قبلا باطل کردیم معیت ثابت میشه. البته نمیخوام معیت ثابت کنیم، الان تمام همت ما اینه که تقدم جهت رو باطل کنیم. تأخرم قبلا باطل کردیم، تقدم الان باطل میکنیم، نتیجه گرفتیم که معیت حقه، ولی ما نمیخوام این نتیجه رو فعلا بگیریم. ما فعلا میخوام بگیم تقدم باطله. با این بیان ثابت کنیم که تقدم باطله. حاجه به نحوه دیگری تبیین میکنه مطلب رو، همونیست که عرض کردم. منطقه اینطور میگه، میگه که عدم الخلع مقارن است با وجود ذوات الجهات. نحوه مقارن بودنش هم عرض کردم، تقارنشون تقارن اتفاقی نیست، تقارن تلازمیه. یعنی لازمه یک به همدیگر لازم دارن، از هم منفک نمیشن. به این معنی که اجسام ذوات الجهات اگر حاصل شدن، عدم الخلا حاصله، و اگر عدم الخلا حاصل شد، اون اجسام حاصلن، تلازم دارن با هم. میگه که اجسام ذوات الحرکات مقارنن با عدم الخلا، اگر مقارنن با عدم الخلا، اگر اجسام ذوات الحرکات تأخر داشته باشند از جهت، نمیگه امکان داشته باشند در مرتبه جهت، تأخر داشته باشن از جهت، لازم نیست که عدم الخلا هم تأخر داشته باشن از جهت. بعد میگه هر متأخری ممکن است، پس اگر عدم الخلا متأخر است ممکن است. بعد میگه اگر عدم الخلا ممکن است، وجود خلا ممکنه. همون بیانی است که عرض کردم با یه تفاوتی، ایشون به این صورت وارد میشه که اجسام ذوات الحرکات اگر مؤخر باشن از جهت، لازم نیست که عدم الخلا هم مؤخر باشه، تو عدم الخلا با اجسام ذوات الحرکات ملازمه، لازم نیست که اینا مؤخر باشه. و هر مؤخری ممکن است، پس عدم الخلا ممکن میشه. اگر عدم الخلا ممکن شد، وجود الخلا هم ممکنه. دوباره همون حرفاست که گفتیم، فقط تفاوتیشون با عرضی که کردیم همینه که ایشون عدم الخلا رو متأخر میکنه، بعدن میگه هر متأخری ممکنه. ما عدم الخلا رو بردیم در رتبه علت، گفتیم معلوم در رتبه علت ممکنه، امکان عدم الخلا رو از این راه ثابت کردیم، ایشون از راه تأخر ثابت میکنه. وقتی عدم الخلا ممکن شد، خلا هم ممکنه دیگه، بقیهش مثل همه. فقط تفاوتی که بیان من با بیان خواجه داشت این بود که من گفتم که عدم الخلا در رتبه علت، من گفتم عدم الخلا در رتبه علت که جهت هست ممکن میشود، زیرا هر معلومی در رتبه علت ممکنه. ایشون فرمود عدم الخلا مؤخر از جهت می شود و هر مؤخری ممکنه. نحوه درست کردن امکان برای عدم الخلف فقطه اون یه بیان بود. این بیان اگر ما بخوام به وزان بیانی که در نمط ششم انجام گرفته پیش بریم، همون بیانش که عرض کردم، ولی خواجه یه مقداری بیان عوض میکنه. هر دوش درسته، هیچ اشکالی نداره، کار خواجه هم کار خوبیه، چون دو جور بیان داره طرح میکنه. یه بیان توی نمط ششم معتقد خودتون میتونید مراجعه کنید، یه بیان هم اینجاست. این دو تا بیان هر دو ثابت میکنن امکان عدم خلع رو، وقت از امکان عدم خلع محصول همون تکیه هر شده پیش میاد. بله خب من اینا توضیح ندادم، احتیاج به توضیح هم نبود. ما قبلا در تقدم الالیت اینطور گفتیم، تقدم الالیت یعنی جهت مقدم است بر اجسام، نه از این باب که ذات اجسام رو میسازد، بلکه از این باب که وصف اجسام رو میسازد. درسته؟ و اجسام هم که بدون این وصف نیستن، اجسام هم بدون این وصف نیستن. اگر جهت بخواد وصف این اجسام رو بسازد، وقت وصف اجسام همراه میشوند با جهت. قهرن چون خود اجسام هم بدون این رو صاف میسازن، خود اجسام هم همراه میشن با جهت. توجه نفرمودید. ببینید وقتی صفتی همراه شد با یک امری، موصوف به طریق اولا همراه میشه، چون موصوف تقدم داره بر صفت. اگر شما ذوات الجهت بودن این اجسام رو همراه کردید با جهت، خود اجسام به طریق اولا همراه میشه، یا حتی شاید مقدم هم بشن، چون اجسام موصوفند. اگر شما جسم همراه کردید با جهت، میتونید بگید صفتش مؤخره، صفت از موصوف مؤخره. وقتی جسم همراه شد با جهت، لازم نیست صفت همراه بشه به جهت، صفت تأخر پیدا میکنه، مشکل حل میشه. اما الان شما دارید صفت رو همراه میکنید با جهت، یعنی ذوات الجهت بودن جسم رو همراه میکنید با جهت. اگر ذوات الجهت بودن جسم همراه شود با جهت، خود جسم هم همراه میشه با جهت، و چون جسم ملازمه با عدم خلأ، عدم خلأ هم همراه میشه. همون حرفو که گفتیم. حالا اون حرفو قبول نداشتین، تأخرش قبول دارید. حرف خواجه تأخره، تأخرش رو قبول دارید، یعنی قبول دارید که اجسام ذوات الحرکات، هم ذوات الحرکاتشون هم اجسامشون مؤخرند از جهت، خود اجسام هم مؤخرند از جهت، ولو جهت بر اون عائلیت نداره، ولو جهت علت برای اجسام نیست، علت برای وصف اجسامه، ولی مسلمه که اجسام هم مؤخرن، اوصاف هم مؤخرن، تأخر هم باعث امکان میشه. پس هم اوصاف ممکنن، هم اون اجسام ممکنن. اگه اجسام ممکن باشند، چون اجسام ملازم عدم خلل، عدم خلل ممکن میشه. حرفا دوباره برمی کرد. یعنی جسم همراه با جهته،
یعنی جسم به فقط جهت بودنش رو از محقق و جهات میدید.
اگر شما جسم رو همراه با جهت قرار میدید، همراه قرار میدید، مشکلی نداریم، مشکلی نداریم. ببینید تو چه فضایی ما داریم بحث میکنیم. بحث ما اینه که جهت مقدم باشد بر صفت، بر صفت این ذوات الجهات. ذوات الجهات هم از اول وجودشون همراه این صفات هستن. قهرن اگر جهات مقدم بر ذوات الجهات باشه، بر در جهت و صفت اینها باشه بر خودشون هم مقدم خواهد بود، ولی تقدمش بر اونها از باب علیت نیست، یعنی علت اونها نیست، تقدمش بر صفت از باب علیته، ولی بالاخره به خاطر بر عدم الخلع از باب علیت نیست. همراهی این موصوف و صفت و همراهی عدم الخلع با موصوف باعث می شود که این همه مؤخر بشد. یکی از این صفت یعنی صفت موصوف عدم الخلع، یکی از این ستا مؤخر به شرجت کار تمامه، بقیه را مؤخر میکنه، وقت بقیه همه میشن ممکن، همه شون میشن ممکن، هر سه میشن ممکن. توجه میکنید اگر صفت مؤخر شد، شما قبول دارید صفت از جهت مؤخره؟ بر فرض تقدم جهت صفت مؤخر میشه، مثلا معلوله، موصوف هم مؤخر میشه، عدم الخلع هم مؤخر میشه، قهره هر سه میشن معلول، هر سه میشن ممکن، وقتی ممکن شون اشکال برمیشه.
امکان ذاتی باشه
یکی ممکن شد ملازمش هم ممکن میشن، ما لازم نداره که اون دوتا دیگر رو معلول قرار بدیم، یکی رو معلول قرار میدیم دوتا دیگر رو ملازم قرار میدیم، ملازم معلول هم حکم معلول رو داره، شما تلازمان مساوی هم در حکم، اگه یک طرف متلازم تأخر داشت طرف دیگه هم با تأخر داشته باشه. این ستا رو ما یه جوری به هم میبندیم، وقتی بسیم یکی شما مؤخر شدیم دوتا دیگه مؤخر میشه، ولی اون دوتا دیگه معلول نیستن، یکی معلوله، این یکی که معلول مؤخر میشه، اون دوتا مذباب این که ملازمه این مؤخر هم مؤخر میشه، اونها خواستم اون دوتا معلول کنیم. و ذکر الفاضل و شاره ان الالیق به ما ذکر او فی نمت سادس فی بیان ان الهاوی لیس علتا للمهدی انه آنچه که ابن سینا در نمط سادس کرده در بیان این که یعنی در اثبات این که حاوی نمیتواند علت مهدی باشد، الیق و سزاوارتر به اون دلیلی که اونجا گفته این است که لا یجوز ذالک. ذالک رو توجه کنید، قبل از این که بزن کنن فاضل و شاره رو بخونیم اینطور گفتیم هل یجوز وجود جهت، هل یجوز ان یکون وجود جهت متقدمن علیه یعنی بر وجود اجسام ذوات الجهت ام لا، هل یجوز ام لا، یعنی تقدم جهت بر ذوات الجهات جایز است یا نه، تأخر جایز نبود، تقدم جایز است یا نه. فاضل گفته که مناسب اون دلیلی که مصنف در نمط ششم در بیان مسئله کذایی گفته مناسب این است که بگیم لا یجوز ذالک، یعنی تقدم جهت بر اجسام ذوات الجهات جایز نیست، لعنه مناسب اینه که بگیم جایز نیست به همون دلیلی که مصنف در اون مسئله نمط ششم گفته، لأن عدم الخلا مقارن لوجود ذوات الجهات، یعنی وجود اشیاء ذوات الجهت مقارنن با عدم خلا و عدم خلا مقارن با این هست، یعنی لازم ملزومن، یعنی متلازمن، لازم ملزوم نه متلازم، به طوری که اگر وجود ذوات الجهت رو داشتیم عدم الخلا هم داریم، اگر عدم الخلا رو داشتیم وجود اشیاء ذوات الجهت هم داریم، این دوتا با هم مقارنن، بنابراین اگر یکی از این دوتا مؤخر شد دیگری مؤخر خواهد شد، فإن تأخر وجودها یعنی وجود اجسام ذوات الجهات هم وجود الجهت، اگر اجسام ذوات الجهات از جهت مؤخر باشند تأخر ملازم این اجسام یعنی عدم الخلاء زن انه یعنی از وجود جهت، اگر اجسام از جهت مؤخر باشند ملازم اینها که عدم الخلاء نیز مؤخر است، این یه مقدمه، مقدمه بعدی و متأخر عن شیء ممکنه، چیزی که از شیء دیگر مؤخر است ممکن است، هر مؤخری ممکنه. چرا؟ چون با وصف تأخرش محتاج و متقدمه و احتیاج هم این کار. پس هر متأخری با وصف تأخر ممکنه. این دوتا مقدمه رو زمینه میکنیم، نتیجه میگیریم. مقدمه اول این بود که عدم الخلق مؤخر است از وجود جهت. مقدمه دوم بود که هر چی که مؤخر است ممکن است، نتیجه اینه که فعلا عدم الخلق ممکن است چون مؤخر ممکن است. ممکن اون محو، بله ممکن اون محو، متأخر از شی ممکن است با اون شی. این اشاره داره به همون عرضی که کردم که همراه او ممکن است ولو بعد از او واجب است. متأخر در رتبه متأخر واجبه، همراه متقدم ممکن. اینه توضیح دادم از خارج که گفتم خاطی هم میگه محو، عبارت سبا گفتم عبارت خود خاطر که میگه محو. یعنی خاطی میفرماید که اگر شیعی متأخر شد از شیعی دیگر، ولو این شیعی متأخر در رتبه تأخر واجبه یا غیر است، ولی در رتبه متقدم ممکنه. فایزن عدم الخلق ممکنون مع وجود جهت، با وجود جهت ممکنه، بعد از جهت میشه واجب، ولی در با وجود جهت یعنی همراه با وجود جهت ممکنه. لا واجب، در حالی که باید واجب باشه. عدم الخلق باید واجب باشه تا خلق ممکنه بشه. در اینجا دیدیم عدم الخلق جایزه. اگر عدم الخلق جایزه، اون طرف دیگه هم که وجود خلق جایزه. و یلزم منه، یعنی از امکان عدم الخلق لازم میاد که خلع هم ممکن باشد فی ذاته. چرا عرض کردن امکان طرفی نیه. اگر وجود یه شیء رو ممکن شدید، عدمش هم ممکن میشه. لازم میاد که خلع ممکنه فی ذاته و ممکنه به غیره باشد. یعنی غیر نظاره که خلع موجود بشه. غیرم همین وجود اجسام ذوات الجهاته، این نمیذاره. یعنی ذاتن ممکنه. اگر این نبود خلا اتفاق میفته، در حالی که هوه محال در جای خود ثابت کنیم خلا محال ذاتیه. هوه یعنی ممکنه به ذات بودن خلا محاله. خلا هم ممکنه به ذات، هم ممکنه به وقوعه، هم ممکنه ذاتی هم ممکنه به وقوعه. تنها ممکنه به وقوعی نیست که بگیم امکنهاش بلغیره، بلکه ممکنه به ذات هم هست. خب نتیجه گرفتیم که جهت نمیتواند مقدم باشد. قبلا هم گفته بودیم که جهت نمیتواند مؤخر باشه. حالا روشن میشه که جهت باید همراه اجسام ذوات الجهت باشه. محدد رو مقدم کردیم، محدد رو مقدم کردیم، جهت رو همراه کردیم. ببینیم میشه یا نمیشه. محدد مقدم شد دیگه، گفتیم تقدم داره، یا به تب یا به علیه. اما جهت رو گفتیم نمیتونه مقدم باشه، بلکه باید همراه باشه. این اشکالی نداره، چون جهت فعل محدده. اگر ما میگیم اجسام ذوات الجهات در مرتبه فعل محددن، مانعی نداره که مؤخر از محدد باشه. منتها همون دلیلی که ما در نبت شیشون میاریم بیان میکنه که اجسام مستقیم الحرکات نمیتوانند همراه با، نمیتوانند مؤخر از فلک باشن، از محدد الجهات مؤخر باشن. به همون دلیل، همونطور که جهتشون، همونطور که وصفشون نمیتونه مؤخر باشه، خودشون هم نمیتونه مؤخر باشن. در حالی که مصنف گفت اجسام ذوات الحرکات مؤخرند از فلک نهم، یعنی از محدد، یعنی به تعبیر دیگه محدد مقدم است اونها، اشکال برش وارد میشه. اشکال برش وارد میشه که تقدم درسته تقدم زمانی نیست، تقدم رتبیه، ولی بالاخره الان اگر بخواید شما خود فلک نهم رو مقدم کنید بر اجسام مستقیم الحرکات خود فلک نهم رو مقدم کنید به تقدم رتبی، لازمش اینه که خلل جایز بشه به همون بیانی که گفتی، لازمش اینه که خلل جایز بشه به همون بیانی که گفته شد و نتیجه که مشکل خواهید است. پس باید گفت که معدد الجهاد مقدم نیست، این خلاف مدعی شماست. معدد الجهاد مقدمه، شما ادعاتون که معدد الجهاد مقدمه، در حالی که دلیلی که الان آوردید برای این که جهاد مقدم، برای این که وصف، برای این که جهت مقدم نیست، ثابت شد که معدد الجهاد هم مقدم نیست. چون اگه معدد الجهاد مقدم باشه، تمام همین دلیلی که برای عدم تقدم جهت آوردید جاری میشه و همین نتیجه گرفتید نتیجه گرفته میشه. پس ناچاری که بگید معدد الجهاد هم مقدم نیست. این جوابش روشنه، معدد الجهات رو ما مقدم میدونیم بر اجسام مستقیم الحرکات و اشکالی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون باید ببینیم اجسام مستقیم الحرکات چی هست. شاید هنوز برام روشن نشده باشه اجسام مستقیم الحرکات چی هست. اگر روشن بشه میبینیم که اونها مؤخر از معدد الجهات هم و هیچ مشکلی پیش نمیاد. فلک نهم جوفش به وسیله فلک هشتم پره، یه مقدارش جوف فلک هشتم به وسیله فلک هفتم، همینطور بیان پایین جوف فلک قمر به وسیله چهار تا کره عنصر پره، نار و هوا و آب و آتش همه پره، عدم الخلایی نداریم. همه این تشکیلات از این فلک نهم تا این زمینی که کره اول کره عنصریست همه پرند، همه یک جا آفریده شدند. هیچ تقدم رتبی نیست، نه تقدم و تأخر زمانی بنشون، نه تقدم و تأخر رتبی. این نه تا فلک و این چهار تا عنصر که مجموعا میشن 13 تا کره، این 13 تا کره همه با هم آفریده شدند و هیچ کدام حرکت مستقیم ندارند، هیچ کدام حرکت مستقیم ندارند، هر کدام در جای خودشون محفوظند. ما ذوات الجهات رو اجسام مستقیم الحرکات میدونستیم، هیچ کدوم اینا مستقیم الحرکات نیستن. مستقیم الحرکات چی هستند؟ عناصر مرکبه هستند، مثل انسان، حیوان، نبات، جماد، اینا عناصر مرکبه، اینا اجسام مستقیم الحرکات هستند. اینا هم مؤخرند از فلک نهم یا از افلاک دیگر، ولی تأخری که باعث عدم الخلأ نمیشه. عدم الخلأ به وسیله عناصر و افلاک از بین رفت، خلأ به وسیله عناصر و افلاک از بین رفت و با آمدن عناصر و افلاک عدم الخلأ حاصل شد. این اجسام مرکبه بعدن حاصل می شوند و اینطور نیستش که زمانی خلأ باشه بعدن این حاصل بشن. اجسام دیگر خلأ رو از بین بردن، این مرکبات عنصری بعداً به وجود میاد. پس اگر مرکبات عنصری رو ما مؤخر از فلک کردیم، این استدلال جاری نمیشه. چرا؟ چون مرکبات عنصری وجودشون ملازم نیست و عدم الخلاء. وجود اون افلاک و کرات عنصری ملازم است با عدم الخلاء. نه مرکبات عنصری که بعد از عناصر به وجود میاد. مرکبات عنصری بعد از عناصر هست. قبل از این که مرکبات عنصری بیاد خلا از نه رفته و ما عدم الخلا رو با همون عناصر بسیطه و افلاک داریم، نه اینکه عدم الخلا رو با عناصر مرکبه داشته باشیم. عدم الخلا قبل از عناصر مرکبه است، پس ملازم عناصر مرکبه نیست. بنابراین اگر عناصر مرکبه رو مؤخر کردیم از فلک نهم از محدد، لازم نمیاد عدم الخلا ممکن بشه تا نتیجه بگیرید که خلا هم ممکنه. اندام روشن شده نه؟ توضیحاتی که عرض کردم دقت کرده باشین روشن میشه. خب این مطلب تمام شد. فقط یه مطلبی رو باید من اشاره بکنم که توجه بهش لازمه، احتمالاً متوجه هم شدید و من هم تذکر دادم، منتها دو مرتبه میخوام تصویر بیشتری بکنم. ما گفتیم معدد الجهات علم عالم و صفر عالم رو تعیین میکنه. به محیطش علم رو به مرکزش صفر. محیط چیه؟ محیط یه خطه، یه خطه که آخر عالمه، مرکز یه نقطه است. نقطه صفر، محیط علمه، علم مطلق اون محیطه، صفر مطلق این مرکزه. ما پایین تر از این نقطه که صفر نداریم، بالاتر از اون خطی که محیطه نداریم. این وسط هرچی هست، علم و صفر اضافی است، هرچی هست. یعنی موجوداتی که مثلا فرسون فلک زحل، علم است نسبت به فلک مشتری، صفر است نسبت به فلک ثوابت، که فلک هفتمه. فلک هفتم علم است نسبت به فلک ششم، صفر است نسبت به فلک هشتم. همش نسبت، یعنی علم و صفر نسبی داریم این وسط. اون علم و صفر مطلق نقطه مرکزه، نه زمین. زمین صفر نیست، مرکز زمین صفر. اینو قبلا گفتم. و مقعر فلک نهم علم نیست، اون خط محددش علم مطلقه. از روشن باشه علم مطلق اونه، صفر مطلق اینه. این وسط ها هستی هست، علم و صفر نسبی هست، که با علم و صفرشون با اون علم مطلق و صفر مطلق تعیین میشه. این هم مطلبیست که قبلا گفته بودم، برای بعضی مبهم بود، خواستم تصریح بکنم که ابهام برای کسی نباشه. یه سطحه، حالا بله، علم مطلق یه سطحه، من گفتم خط اشتباه شده. سطح کره، سطح محدب فلک، سطح محدب فلک نهم علم مطلقه. من از کلام خط اشتباه کردم، سطحه. توجه کنید، من این ممکنم فی ذاته ممتنعن به غیره رو توضیح بیشتری بدم. گفتیم که معلول در رتبه علت واجب بر غیر نیست، در رتبه بعد واجب بر غیر میشه. در رتبه علت ممکنه به ذات هست و ممتنه بر غیر. ممکنه به ذات بودنش روشنه با بیانتی که قبلا گفته بودم، اما ممتنه بر غیر یعنی چی؟ تا وقتی که نسبت به ممکن تأثیر علت واصل نشه، ممکن ممتنع بالغیره. وقتی تأثیر علت بهش واصل میشه، میشه واجب بالغیر. در رتبه علت تأثیر علت به معلول واصل نشده، در رتبه علت. در رتبه معلول تأثیر واصل شده، در رتبه علت تأثیر واصل نشده. بنابراین معلول در رتبه علت ممکنه به ذات هست و ممتنعه به غیر. خلع هم همین حکم داره. خلع در رتبه معلول، خلع معلوله برای جهت، بنابرای اون فرضی که کردیم، بنابرای فرض خلع معلول میشه برای جهت. در رتبه جهت باید بشود ممکنه به ذات و ممتنه به غیر. اینه که ایشون میگه که لازم میاد که خلا ممکنه فی ذاته و ممتنه به غیره باشه. علتش همینه که که خلا معلول میشه و هر معلولی در رتبه علت این حکم داره که ممکنه به ذات و ممتنه به غیره، چون تأثیر علت در رتبه علت به معلول نرسیده، پس معلول می شود ممتنع بکنه.